به نام هستی بخش جهان آفرین. سلام، نسیم رفیعی هستم. در 12 روز از مهر 1393 در کنار شما هستم با یک جوانی در بست دیگه. این روزا تب کلاس و درس و کتاب و مشق و یادگیری خیلی داغه، اما اینکه آموزش درست و به چه نفع اتفاق بیفته نیاز به صحبت کارشناس داره. اگر آماده هستین این جوانی در بست رو حتما همراه باشید. تو جامعه امروزی مثل هر اتفاق اجتماعی که میشناسیم، آموزش هم انواع و سطوح مختلفی داره. هر کدوم ما به دلیل یک روش رو انتخاب میکنیم، ولی اینکه این روش چقدر و چطور میتونه به امر آموزش ما کمک کنه خودش یه قصه مجزا داره. اینکه چطور به یادگیری صحیح برسیم هم اهمیت بسیاری داره. سوالات اومدیم: اگر انتخاب خودت باشه، چه جور آموزشی رو در مورد خودتون مفید میدونید و انتخاب میکنید؟ اگر در مورد نوع و چگونگی آموزش و نحوه یادگیری توی زندگی خودتون به سوال یا دوراهی یا حتی بن‌بست رسیدین، کافیه با ما تماس بگیرید. تلفن های ما همچنان 224000 225952 هست. سامانه پیام کوتاهمون هم 30881 هست. اما فردا ایده قربان هست، ما برنامه نداریم. پیشاپیش اید رو بهتون تبریک میگیم. این ترانه رو تقدیم میکنیم به مناسبت اید قربان به شما نازنینا. صبح پاییزیتون بخیر، در کنار شما هستیم با یه جوانی در بست دیگه. موضوع امروز ما چگونگی آموزش هست و در کنار کارشناس محترممون جناب آقای دکتر شعبانپور هستیم. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما. پیشاپیش عید سعید قربان تبریک میگم خدمت همه شنوندگان محترمتون. امیدوارم که همیشه روزهاشون شاد و پر از افتخار و سربلندی باشه.
درود بر شما. آقای دکتر، من اول یه تشکر بکنم. شما میتونستید فردا عید بود، تعطیل بود، برید مسافرت واسه خودتون با خانواده محترمتون، ولی خب موندین به خاطر برنامه ما. من یه تشکر ویژه این ابتدای برنامه از شما داشته باشم.
خواهش میکنم، نظر لطفتون.
آقای دکتر، امروز در مورد چگونگی آموزش صحبت میکنیم. اگر که موافق باشید یک مقدمه کوتاه از زبان شما بشنویم، بعد بریم گزارشو بشنویم.
خواهش میکنم. آموزش مقوله بسیار گسترده‌ای هستش که به هر حال مهمترین، فکر میکنم اصل پیشرفت در دنیای امروز بحث آموزش هست. حالا بر اساس در 100 سال گذشته مخصوصا بر اساس تکنولوژی های موجود، نیازهای مردم و شرایطی که در جامعه وجود داره، خب آموزش ها شکل های مختلفی به خودش گرفته، نتایج مختلفی به دنبال داشته و هر کسی در هر دوره تمایل به یک نوعی از آموزش یا اشکال اون یا اشکالات اون داره. به هر حال ما امروز خیلی دوست داریم که دوستان در مورد، یعنی خوشحال میشین دوستان در مورد حالا مسائل آموزشی خودشون صحبت کنن و یادگیری. بله، خب به هر حال آموزش یادگیری مقولای در هم تنیده هست، یعنی میشه گفت یادگیری آموزش یک نوع یادگیری هست. اما اقسام یادگیری داریم که آموزش یک نوعی از یادگیری هست. حالا دوستان با توجه به اون نیازشون یا شاید که دارن سوالاتشون رو مطرح کنن، با ما در ارتباط باشن. امیدواریم که بتونیم یه حداقل هایی رو در اختیارشون بذاریم که استفاده کنن
ان شاء الله. گفتیم که اگه در مورد نوع و چگونگی آموزش و نحوه یادگیری توی زندگیتون یه سوال دارین یا به دوراهی خوردین یا حتی به بن‌بست، میتونید با 224000 225952 30881 تماس بگیرید که ان شاء الله آقای دکتر ابوالفضل شعبان بود پاسخگوی شما خواهند بود. میریم گزارش امروز رو میشنویم، برمیگردیم.
از نظر شما آموزش صحیح چه نوع آموزشی هست؟
به نظر من آموزشی که به درد جامعه بخوره، یعنی تو صنعت استفاده بشه. حالا ما الان چیزایی که میخونیم فقط تئوریه، فقط تئوریه، یعنی وقتی میریم واسه کار دقیقا چیزایی که میخونیم رو نمیتونیم پیاده سازی کنیم. آزمایش، دستگاه اندازه‌گیری، دستگاه آزمایش، اون چیزایی نیست که اصلا توی دانشگاه ما درس بدن یا اصلا توی مدرسه با ما کار کردن. کاری که باید انجام بشه درس‌ها رو از این تئوری در بیارن. یعنی من به نظر من یه کلیشه مانند شده، یه جوری که مثلا یه چیزی رایج شده باشه بگن که همه اینو بخونن. خب وقتی دانشجو ریاضی میخواد بخونه و خیلی درس دیگه بهش میدن، وقتی کسی فیزیک میخواد بخونه خیلی درس دیگه بهش میدن که شاید لازم نباشه. یعنی یه سری چیزه که خواهی هستن و تدریس کنن، بقیه چیزا رو خود افراد که علاقه دارن برن طبق نیازشون خودشون کار کنن. الان من ارشد چند روز تموم کردم، یه جوری میشه که ما باید کل وقتمون رو بذاریم روی درسایی که شاید خیلی چیزا به اون سطح نیاز نیست و ما از هر کدوم یه چیزای سطحی یاد میگیریم.
شما میفرمایید که شغلتون چیه؟
من دبیر هستم، دبیر مکانیک هستم، تو هنرستان تدریس میکنم، از طرفی هم دروس ریاضی و فیزیک کنکورم برای بچه‌ها تدریس.
سوال من از شما به عنوان یک دبیر این هستش که فکر میکنید که آموزش صحیح چه آموزشی هست؟ آیا اون روش های صحیح به شکل مدون وجود داره؟ یا اگر که شما در مقام یک مسئول باشید فکر میکنید که باید کاری انجام بشه، چی کار میکنید؟
ما تو هنرستان که ما باید بحث عملی کار رو به بچه آموزش بدیم، باید هم در نظر بگیریم چه نیازهایی تو جامعه وجود داره. یعنی این شخصی که ما میخوایم آموزش بدیم بعدن میخواد چه مسیری رو طی کنه و به چه حیطه شغلی وارد شه. بخاطر همین روند آموزش واقعا تو هنرستان با دبیرستان خیلی فرق داره. یعنی وقتی من تو هنرستان تدریس میکنم، سیوی درسم یه طوریه که بیشتر دانش آموز محوره و ما کارهای عملی رو در اختیار دانش آموز قرار میدیم. یه جوری دانش آموز رو با روندهایی که وجود داره تو هم حیطه‌هایی که تو حوزه‌های کاری که تو کشور هست باشون آشنا میکنیم این چیزها رو. دبیرستان معمولا یه جوری هست که یعنی دانش آموز واقعا تا نهایتش که میره، من چون خودم دیپلم ریاضی فیزیک بودم، واقعا طوری هست که یه خلأهای احساس میشه هم تو کتاب درسیایی که وجود داره. یعنی واقعا به دانش آموز نمیگن که این چیزا رو که داری آموزش میبینی بعدن در نهایت میخوای به کجا برسی. و اینه که خیلی از بچه‌هایی که دیپلم رشته‌های نظری رو دارن به هیچ وجه نمیتونن اون خلأهایی که وجود داره تو جامعه رو بتونن پوشش بدن، مگه تحصیلات هم یه جوریه که الان دارن تحصیلات آکادمیکشون رو خیلی میدارن جلو که شاید یه جوری به اون حد برسن که بگن که بله من الان میتونم و واقعا الان من خودم دارم فوق لیسانس هم میخونم. ولی بحثی هست که خیلی از بچه‌ها رو میبینم هنوز فقط دغدغه اینو دارن که ادامه تحصیل بدن، دکترا بگیرن، ولی اینکه نهایتش میخوان چه کاری انجام بدن رو واقعا هنوز که هنوزه خیلی از چه دانش آموزا و چه دانشجوها نمیدونن که میخوان این مسیری که از اول اومدن رو میخوان به کجا ختم کنن.
از شما میخوام بپرسم به عنوان یک دانشجو فکر میکنید که روش آموزش صحیح چه روشی میتونه باشه؟
من فکر میکنم تو سنین پایین زیاد نیاز نیست که سختگیری بشه واسه بچه ها. به نظرم محیط مدرسه شاداب نیست اونجوری. تعداد درس ها حتی حالا تو مقاطع حالا الان که راهنمایی دیگه عوض شده، ولی اون موقع که ما بودیم مثلا به نظرم خیلی زیاد بود، احتیاج نبود تا درسایی رو ما میگذروندیم که زیاد همچین لازم نبود.
الان توی دانشگاه به نظرتون آموزش صحیح چه جور آموزشی میتونه باشه و اگه خود شما در مقام یک مسئول باشید فکر میکنید چی کار میکنید تو این زمینه؟
یه ضعفی که تو دانشگاه وجود داره کار گروهیه. یعنی بچه‌ها بیشتر به صورت تکی کار میکنن، بعد ما خودمون بعضی وقتا یه کاری رو که گروهیش میکنیم میبینیم هم سریعتر کار پیش میره، هم تعدد آرا باعث میشه که نتیجه بهتری داشته باشه. ما خیلی صرفا کارامون به صورت تکی انجام میشه تو دانشگاه. این به نظرم میتونه عوض بشه.
جوان، خانواده، اجتماع، فرصتی برای سوال جوان، فرصتی برای پیگیری جوان، فرصتی برای شنیدن و شنیده شدن. جوانی در بحث.
آی دکتر شعبانپور، گزارش رو شنیدیم، اگر که فرمایش دارید در مورد گزارش بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید، یکی دوبار تو هفته های گذشته و امروز من یک مطلبی رو شنیدم که احساس میکنم یک مقدار این با اون واقعیتی که وجود داره فاصله داره و شاید اون نتیجه سوء برداشت هایی که خدای نکرده دوستان از روی اینکه حالا اطلاعاتشون کمه انجام میدن. ببینید، میگن که ما در دانشگاه فقط آموزش های تئوری میبینیم و آموزش عملی نمیبینیم. اگر قرار باشه شما رشته کار عملی داشته باشید، خب هنرستان مسیریه برای یاد گرفتن حرفه و اعمال حرفه‌ای انجام بدن. کسی که وارد سیستم دانشگاهی میشه طریق دبیرستان، در حال قرار کارشناس کارشناس ارشد بشه. ما لزومی نمیدیم یه کارشناس کارشناس ارشد اصطلاحاً دست به آچار باشه، باید نظر بده، طراحی کنه، بررسی کنه. اگر فردی در درجه کارشناسی یا کارشناسی ارشد موفق میشه ولی در محیط کار نمیتونه اونها را به کار ببنده، باید بریم بررسی کنیم ببینیم اشکالات سیستم آموزشی چی بوده، یا سرفصل های درسی مناسب انتخاب نشده،
درست.
یا این فرد آموزش عمیق ندیده، یا اگر دیده خوب یاد نگرفته. نباید صرفا گردن سیستم آموزشی بندازیم یا گردن خود فرد بندازیم که آره تو خوب یاد نگرفتی. ببین اگر که هم سرفصل ها مناسب انتخاب بشه، هم روش آموزش مناسب باشه و هم فرد انگیزه کافی داشته باشه و یادگیری رو خوب انجام بده، این سه تا با هم که ترکیب میشن میتونن فردی رو پرورش بدن، حالا چه در دبیرستان چه در دانشگاه، که بتونه از اطلاعات علمیش استفاده کنه. اگر یک فردی لیسانس حسابداری میگیره بعد میاد بیرون، همون هفته من اشاره کردم به یک دوستان، گفتم خب برو بیرون آموزش ببین، اگر باید دوباره برای اینکه بتونه حسابداری انجام بده بره بیرون دوباره آموزشگاه بره آموزش ببینه، این نشون میده سیستم دانشگاهی خیلی خوب عمل نکرده،
درست.
یا ایشون در دانشگاه خیلی خوب یاد نگرفته. اینی که من اعتقادم اینه اگر افراد مطابق سرفصلی که در دانشگاه تعیین شده روش آموزشی مناسب رو دریافت کنن، خودشون هم خوب تلاش کنن، احتمالاً انسان با سوادی خارج میشن از دانشگاه و میتونن خیلی از اطلاعاتشون خوب استفاده کنن. بعد میگن که یکی از دوستان گفت چرا درسای دیگه‌ای رو در سرفصل آموزشی قرار میدن. ببینید ما اگر که آموزشی میبینیم قراره در همه جنبه‌های زندگیمون رشد پیدا کنیم، یادگیری باید در همه جنبه‌های زندگی دقیقا. انجام بشه. من توی کلینیک گاهی اوقات میبینم، حالا نمیخوام مثال ببرم، مثلا افرادی که صرفا دنبال سیستم آموزشی رفتن و خیلی خیلی خودشون رو غرق در سیستم آموزشی کردن، حالا به یه مقطع علمی رسیدن اما افسردن، توانه ارتباط برقرار کردن با دیگران رو ندارن، مدیریت مالی ندارن، نمیتونن زندگی خوبی داشته باشن. آیا صرفا در یک رشته تحصیلی به حد اعلی رسیدن و هیچ توانایی دیگه ای نداشتن روش آموزشی درستیه؟ برای همین ما در دانشگاه و در دبیرستان میبینیم علاوه بر اون درس تخصصی، مواد درسی دیگری هم گزیده میشه در سیستم آموزشی که فرد بتونه در آینده یک انسان نسبتاً کاملی باشه. قرار نیست که طرف فقط در همون رشته تخصصی توانایی عمل کرده داشته باشه، باید روابط عمومی هم بلد باشه. اگه یک نفر در دانشگاه قرار باشه یک مهندس برفرض الکترونیک حرفه‌ای باشه ولی نتونه یه مقاله بنویسه چون درس ادبیات رو پاس نکرده، نتونه دو تا متن انگلیسی بخونه چون درس انگلیسی رو خوب پاس نکرده، خب این چه سیستم آموزشی غلطی میشه؟ پس ببینید این مواد درسی در دنیا هم همینه، درست انتخاب شدن و معمولاً فرد رو در همه جوانب روش میدن که بتونه در آینده از این علمش به طور کامل استفاده کنه.
آقای دکتر گفتن کرامتی از فومن گفتن مادر پسر کوچولویی هستن که امسال پیش دبستانی رفتن. حافظه بسیار خوبی داره این بچه. یعنی استفاده از برنامه‌های کامپیوتر، تبلت و موبایل رو کاملاً راحت‌تر و بهتر از بزرگترها انجام میده. ولی از تکالیف مدرسه فرار میکنه. مادرش گفته که من چیکار باید بکنم؟
ببینید من حالا یه چیز کلی رو مطرح کنم. بچه‌هایی که معمولاً از تکلیف نوشتن فراری هستن و معمولا در دیکته مشکل دارن، اینا میتونن مشکل توجه داشته باشن. حتما با یه روانشناس کودک ارتباط بگیرن، بچه به طور تخصصی بررسی بشه، چون بچه‌هایی که کم تمرکز دارن یا بچه‌هایی که بیش فعالی دارن یا بچه‌هایی که مخالفت جویی یا رفتارهای ایذایی دارن، اینا معمولا حافظه خیلی بلند مدت خیلی خوبی دارن، نه حافظه کوتاه مدتشون ضعیفه. اینها معمولا در ریاضی و درس‌های حفظ کردنی خیلی خوبن اما در مشق نوشتن و در دیکته ضعیف هستن و معمولا سر کلاس نمیتونن آرامش داشته باشن، حالا یا جو کلاس رو به هم میزنن یا حواسشون پرته. اینا در یه سری از موارد با تکنیک‌هایی قابل درمان هستن. اگر جواب نگرفتیم حالا در کلاس ممکنه دارو درمانی‌های خفیفی، که البته خیلی همیشه نگران دارو درمانی هستن والدین، ولی من فکر میکنم عوارض ندادن اون دارو به مراتب بیشتر از عوارض دادنش باشه.
درسته.
اگر متخصص داروی پیشنهاد میکنه به والدین، داروها سیف هستن، به هر حال بررسی شده، تحقیق شده، گاهی اوقات ممکنه دارو داده بشه که این بچه ها بتونند این دوره رو پشت سر بذارن، که این دوره ممکنه 6 ماه، 1 سال، حتی 3 سال طول بکشه تا این بچه درمان بشه و بتونه تمرکز کافی رو داشته باشه تا بتونه از امکانات آموزشی استفاده کنه. یا اینکه نه، ممکنه سیستم آموزشی خوب عمل نمیکنه، اینم خیلی مهمه، بله. و بچه رو علاقمند نمیکنه. یک معلمی که ناتوانه در ارتباط برقرار کردن توی کلاس یا نمیتونه یه جو جذابی رو ایجاد کنه برای دانش آموزان، انگیزه کافی به اونها نمیده، طبعاً دانش آموزا ممکنه سر باز بزنه. پس اگر که صرفاً بچه فقط در نوشتن و دیکته مشکل داره، اگر دچار اختلال در نوشتن یا دیسگرافیا نباشه، ممکنه نتیجه عدم تمرکز اینا باشه که باید بررسی کنن، حتما از روانشناس کودک استفاده کنن.
درود به هر شما آقای دکتر شعبانپور. آقای نوبخت میگن تلفن داریم کلی، بریم بشنویم برگردیم.
سوال خدمتتون داشتم، ما اولیا چیکار بکنیم که به آموزش بچه‌هامون بیشتر بتونیم کمک بکنیم، یعنی کمکشون بکنیم تو برنامه‌های تحصیلیشون موفق باشن؟ یه سوالم از کارشناستون داشتم، این سیستم آموزشی ما رو تایید میکنن؟ یعنی کامل کامل هست؟ اگه ایراد داره چه ایرادایی داره که اگه بتونیم ما اولیا بتونیم کمک بکنیم که ایرادا رو تو خونه برطرف بکنیم که بچه‌ها کمتر تو مدرسه اذیت بشن؟
موضوع برنامه اینه که آیا در راهی در کاری به بنبست رسیدین یا خیر. الان بند چند سالی هستش که متاسفانه توی کارام به بنبست میخورم و تلاشم هم بیشتر کردم، راهام هم بازنگری کردم، ولی بازم متاسفانه پشت بنبست و از اینم سر در نمیارم چرا اینجوریه. اگه کارشناستون بفهمن که ما چیکار کنیم.
سلام، خسته نباشید خدمت همه شنوندگان عزیز. من میخواستم بگم اگه من خواستم آموزش بدم، آموزش میدم که بروز به سطح فهم و درک اون دانش آموز یا دانشجو باشه. با تشکر، مقیمی شهرستان سرویشه.
ببخشید، من رشتم ریاضیه، 3 درسم مونده تا دیپلم بگیرم، خواستم برم دانشگاه، خواستم بدونم اگه بخوام برم دانشگاه باید پیش دانشگاهی بخونم یا نه، یا میتونم تغییر رشته بدم؟ خیلی ممنون، متشکرم.
شما پرسیدیم که اگه انتخاب با خودتون باشه چطور آموزشی رو در مورد خودتون مفید میدونید و انتخاب میکنید، و اینکه اگر در مورد نوع و چگونگی آموزش و نحوه یادگیری در زندگیتون به سوال دوراهی یا بنبست رسیدید با ما تماس بگیرید. یه مقدار تلفن ها نامربوط بود، من گفتم یک بار دیگه سوال رو اعلام کنم، شاید دوستان نازنینمون متوجه نشده باشن. 224000 225953881 همچنان در اختیار شماست جناب آقای دکتر ابوالفضل شعبان.
سوال اولی که از من پرسیدن، نمیدونم من باید این جواب بدم یا نه، این داغ دل منو تازه کرد. من خیلی ناراحتم از اینکه چرا والدین باید در سیستم آموزشی انقدر درگیر آموزش بچه‌هاشون باشن. مدرسه وظیفش آموزش دادن بچه هاست، مدرسه وظیفش این است که بچه ها را نظر علمی به یه حدی برسونه، و والدین وظیفشون اینه که مادری کنن، پدری کنن، مهربانی کنن، وقتای فراغت بچه‌شون رو پر کنن. اما متاسفانه انقدر والدین به طور غیر علمی، نمیگم والدین در تکالیف و یادگیری بچه‌شون دخالت نکنن، ولی انقدر به طور غیر علمی دخالت میکنن و دائم وقتی رو که بچه در خونه است به این موضوع میپردازن، اکثرا بچه ها الان میبینی دچار وسواس فکری شدن، دچار مشکلات روحی شدن، دارن آسیب میبینن. مادر به جای نوازش میگه بخون، به جای محبت میگه بنویس، به جای مثلا بازی میگه بپرسن، به جای همراهی کردن با بچهش میگه که برو به درسات برس. اصلا این خیلی بده که این اتفاق داره میفته. پدر مادر باید نظارت بر سیستم آموزشی داشته باشند و اگر قرار دخالتی در سیستم آموزشی بکنن، از طریق ارتباطی که با مدرسه دارن، خدا یادی میکنیم از شهید رجایی که انجمن اولیا مربیان رو ایجاد کردن. ایشون بزرگترین خدمت رو به سیستم آموزشی ما کردن با این کار ارزندهشون، به خاطر اینکه وقتی این اتفاق افتاد باعث شد که یک دستی و هم نوایی در سیستم آموزشی به وجود بیاد. والدین قرار نیست معلم باشن که. الان من بعضی وقتا میبینم معلم نقش مادر رو بازی میکنه، مادر نقش معلمو، بچه میره تو مدرسه رو معلمش میگه خانم دوستت دارم، بغلش میکنه، هی ازش عاطفه میگیره، بعد میاد خونه مامانش میگه خب دیکتاتو بنویس، مشقتو بنویس. اگر یه هماهنگی مناسبی با مدرسه داشته باشیم و اگر بتونیم سیستم آموزشی رو به سمتی ببریم که بچه‌ها وقتی میان خونه دیگه تکلیفی نیارن، درسی نیارن و فقط
بیان خودشون خودکار برن کارشون رو انجام بدن.
اصلا میگم خانواده فقط سیستم نظارتی داشته باشه، مثلا بچه یک ساعتی وارد اتاقش بشه کارش رو انجام بده، بعد یک ساعتی هم بیاد بیرون، بعد بقیه‌اش با خانواده اون جمع گرم خانواده رو تشکیل بدن. متاسفانه یه مقدار داریم به انحراف میریم تو این مسیر و بچه‌ها ساعت‌ها توی خونه تکالیف فراوانی انجام میدن.
الان پیامک اومد، یه مادری داره میگه آقای دکتر وقتی بچه‌ها انجام نمیدن و بعدش ما نتیجه بدی میبینیم چیکار باید بکنیم؟
به راحتی با شرطی سازی میشه این کارو پیش برد. این بچه‌ها رو میشه در قبال اون چیزهایی که از ما میخوان و براشون خیلی ارزشمنده ما هم ازشون خواستاری داشته باشیم قرارداد کنیم، بگیم خب تو اگر که از ساعت 2 تا 4، از ساعت مثلا 2 تا 5 این 3 ساعت چقدر وقت لازم داری؟ اصلا بچه‌ها رو مشارکت بدیم در تعیین وقت. بگیم برای درس‌ها چقدر وقت لازم داری؟ میگه 3 ساعت. میگیم خب اگه 3 ساعت انجام دادی اون وقت میتونی حالا 1 ساعت تلویزیون ببینی، میتونی 2 ساعت مثلا با تبلت کامپیوترت بازی کنی،
یا با هم بریم بیرون بگردیم،
یا با هم بریم بیرون دوست ما میتونیم یه قرارداد کنیم. وقتی قرارداد کنیم مشکلی پیش نمیاد، ولی خانواده نه، هی بچه هر 1 ساعت ما نیم ساعت یه رو مادر میره میپرسه نوشتی خوندی، دائم نظارت مانیتورینگ پیوسته. خب این هم بچه رو عصبی میکنه، منزجر میکنه از خونه. خیلی از بچه ها میبینی که دوست ندارن بیان خونه، میگه مدرسه بهتره، میریم خونه مادرمون شروع میکنه، پدرمون شروع میکنه. خیلی راحت، اینا روش های سختی نیست، با کمی مطالعه میشه فهمید که چطور میشه فرزندان رو کنترل کرد در بحث آموزش.
پیام‌های بازرگانی الان دارن میان کلا به سمت ما، شما اون تلفن های دیگه هم جواب بدین کوتاه که
خواهش میکنم
زنده باشه.
یه دوست گفتن آموزش به روز انجام میدن، خیلی خوبه. ما الان در دنیا بیش از 8 روش نوین آموزش داریم که خیلی جا افتاده و خب در سیستم های آموزشی ما هم داره به کار میره. روش بحث که روش بسیار قدیمیه، از زمان ارسطو است، الان داره بهتر به کار میره. روش مولتی مدیا یا چند رسانه‌ای داریم که خیلی در مدارس امروز مورد استفاده قرار میگیره، البته در کشور ما هنوز کامل نیست. بازخورد هست، روش مشارکتی هست و روش‌های دیگه. هر سیستم آموزشی بنا به نیاز خودش و اون هدفی که در برش تعیین شده که میخواد بهش برسه میتونه از روش‌های نوین آموزش استفاده کنه. در این زمینه اطلاعات علمی وجود داره و کارشناسان متخصصین فراوانی هستن که میتونن به نظام‌های آموزشی کمک کنن.